أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وقال آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وغيلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. در مورد الکل متعدد سوال میشه، هم خود الکل هم چیزهایی که الکل در او به کار رفته مثل ادکلن ها و هم داروهایی که حلال او الکل. سوال اینه که آیا الکل پاک است یا نه، و آیا الکل را، الکلی که داخل داروها هست، می شود اون داروها رو مصرف کرد یا اینکه نمی شود؟ بین فقها در این زمینه اختلافه. بعضی فقها میفرمایند که الکل به جمیع اقسامش پاک، صنعتی، طبی، مادامی که رقیق نشده و اونایی که اهلشن اگه بخورن مست در به حال مستی میفتن، تا وقتی به اون حالت نرسیده الکل پاکه، از هر راهی تهیه شده باشه شده باشه. این یه نظر بین فقها. پس الکل رقیق نشده رو بعضی فقها پاک میدونن، لذا ادکلنها به نظر این فقها نجس نیست. داروهایی که در او الکل به عنوان حلال مصرف شده زیادم نیست که بخواد طرف رو از حالت عادی خارج کنه و به حال مستی بیاره، این فقها ها استفاده از این داروها رو هم بلا مانع میدونن. اما بعضی فقها های دیگه نظرشون این نیست، میفرمایند که اگر الکل، این الکل موجودی که شما در اختیار دارید، این الکل از مایع مست کننده یعنی از شراب مثلا تولید شده، اگر میدونید شراب رو تقلیزش کردند و آب داخلش رو به صورتی کم کردند، درصد الکلش زیاد شده و شده این، اگر میدونید اینجوریه، دسته دوم فقها ها میفرمایند که این الکل نجسه و نمیشود خورد مگر جایی که، خوب دقت کنید، مگر جایی که درمان یه بیماری مهمی باشه و داروش هم منحصر به این باشه، در این صورت میشه خورد و الا نمیشه. این دو نظر بین فقها ها هست. یه نظر این که الکل پاکه به جمیع اقسامش، طبی و صنعتی، مادامی که رقیق نشده و مسکننده نیست فعلا. و نظر دوم اینه که اگر از مایع مسکننده تهیه شده نجسه و جایز نیست خوردنش. البته اگر کسی نمیداند که این الکل موجود فعلا چجوری تهیه شده، اگه نمیدونه این الکل چجوری به دست آمده، فقهای دست دوم هم میفرمایند میتواند تحقیق نکند و این الکل رو مصرف بکنه و ازش اجتناب نکنه. این مسئله راجع به الکل، هم خودش، هم ادکلنها و هم داروهایی که در او الکل مصرف شده. خداوند متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. ان اخوف ما اخاف عليكم اثنان، اتباع الهوى وطول الامل، فاما اتباع الهوى فيصد عن الحق واما طول الامل فينسى الاخره. پیغمبر خدا و امیر المؤمنین هر دو نسبت به ما و سرنوشت ما نگران بودند و فرمودند چیزای مختلفی سعادت شما رو تهدید میکنه و ما نگران سعادتتون هستیم، منتها بیش از هر چیزی به سعادت شما دو امر لطمه میزنه: یکی تبعیت از هوای نفس و خواهش دل، دوم دراز بودن آرزو. طولانی بودن آرزو. چون تبعیت از هوا و هوس، همونی که میگیم دلم میخواد، همین، چون تبعیت از هوا و هوس مانع از حق میشه، یا مانع از پذیرشش میشه یا مانع از دیدنش میشه. و اما درازی آرزو منشأ نسیان آخرت میشه، باعث میشه آخرت رو فراموش کن. این آیه رو خونده بودم، یه بار دیگه میخوام بخونم. این آیه که میخوام بخونم: ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد وما نسوا يوم الحساب. اونا که آخرت یادشون رفته، اونایی که راه خدا رو گم کردن، عذاب دردناک دارن. چرا راه رو گم کردن؟ چون آخرت فراموششون شد. یه مثال میزنم، خب شما دانش آموز و دانشجویین، با این مثال آشنایی. یه مسئله دادن طولانی، ایکس را در فرض و مسئله زیر تعیین کنید، بعد صورت مسئله اومده پایین، پایان ورقه ما میبینیم چیز دیگه دنبالش نیست. اگر اطلاعات همین مقداری باشه که این روی برگه است، خب شروع میکنیم حل کردن. مسئله طولانیه، از نظر پزشکی، از نظر علمی، از جهت اقتصادی، از جهت سیاسی، از جهت فرهنگی، از جهت شخصی، خانوادگی، فردی، غیر اجتماعی، همه اینا رو ما خلاصه توش محاسبه میکنیم، سرانجام نتیجه میگیریم. اما این مسئله، پیغمبران اومدن چی بگن؟ دین اومده چه حرفی بزنه؟ دین اومده چه حرفی بزنه؟ اومده بگه این صورت مسئله دنبانه داره. پشت برگرم نگاه کن، برگه شما پشتم داره، ادامه داره صورت مسئله. پارامترایی در این مسئله میاد و دخالت میکنه که سرانجام شما میخوای حل کنی، همه موارد مثل فرض اول و مورد اول که فکر کردی صورت مسئله پایان این صفحه تمام شده، اینجوری دیگه حل نمیشه. توی انسان صورت مسئله جلوت، دنبال مصلحت و منفعت و چیزایی که به دردت میخوره هستی، و از اموری که شما رو تهدید میکنه، سعادتتون رو تهدید میکنه، به ضررتون میخواد فرار کنید. اما یه عواملی پیش روی شماست، یه چیزایی رو میبینی، یه چیزایی خوشت میاد، یه چیزایی بدت میاد، یه چیزایی به نظرت مفید میاد، یه چیزایی به نظرت مضر میاد. این محاسبات هست، یه پشت برگه هم هست. برگه هایی که جلو روی ماست همه یه روه، ما پشتش رو نمیبینیم. اونی که میتونه پشتش رو برای ما بخونه امیرالمومنینه، به ما میگه اینجوریه. ما ترک قوم شیئا من امر دینهم لاستصلاح دنیاهم الا فتح الله عليهم ما هو اور من. از زیباترین جملات نهج البلاغه است در این که خیلی کوتاه می امیرالمومنین چی میفرماید؟ تعبیر من اینه، بعد عبارت من میگم. هر کی مسئله رو فقط با توجه به این صورت مسئله که باش مواجهه، با توجه به این روی برگه حل کنه، با اینکه خبر دین بهش رسیده که این اینجوری نباید حل کرد، اینی که حل میکنی به ضررت تموم میشه، این میگه نه این اتفاقا به صلاح منه. هر کسی، هر گروهی که اینا دستور دینیشون رو رها میکنن میذارن کنار به خاطر این که میگن آقا به نظر ما اینجوری بهتره، اینجوری خوبه، زمانه اینجوری میپسنده، گذشت اون دوران. هر گروهی که اینجوری میکنن چرا این کارو میکنن؟ میخوان دنیای بهتری داشته باشن. خدا از یه جای دیگه یک زیان بزرگتری رو متوجهشون میکنه، یه زیان بزرگتری متوجهش میکنه. به نظرش میرسه اگه این کارو بکنه بهتره. دین میگه نه اینجوری نیست. دیشب من تذکری در باب صله رحم و قطع رحم دادم. تو همین فاصله 24 ساعت مراجعات متعددی به من شد. من فهمیدم مسئله محل ابتلاء خیلی هست. چیزای عجیب غریبی بعضی نقل کردم. فکر میکنی با این رحمت، یعنی اونی که باش قوم خویش نسبی هست، قطع رابطه کنی، رابطه تو ببری، اینجوری بهتره، راحت تری، به نفعته. اینجوری نیست. فکر میکنه آسیب کمتری میبینی از اون، اصلا آسیب نمیبینی. خدا یه جای دیگه ای یه ضرر دیگه ای رو راشو به سوی تو باز میکنه. نمیدونه کجا خوردی، نمیدونه از کجا خورد. سوال کرد کسی که آقا ما اصلا خانواده مثلا عمومون، خانواده خالمون اصلا اینا از جهت دینی پرتن بندگان خدا، نه نمازی، نه خدایی، نه پیغمبر. آیا ما به این جهت که اونا با خدا قهرن ما باشون قهر کردیم؟ بازم تو این فرض مشکلی داریم. جوابش اینه که بعد اگر قطع رابطه شما با اون خانواده سبب بشه به این برای این که اون خانواده متنبه بشن و وظایف دینیشون رو انجام بدن و تنها راهش هم همین باشه، خب قطع کنید رابطه. اما اگر نه، فقط همینجوری قطع کردیم رابطه رو چون اونا نماز نمیخونن. بله اگر در صله رحم شما به معصیت میفتید، اون نحوه و آن گونه از صله رحم رو باید بذارید کنار. اگه این پسره میره خونه خالش، دختر خالش میگه خب ما از کوچیکی با هم دیگه بازی میکردیم، حالا رسیدیم به سن 16-17 بازم همون جوریه، با هم دیگه میخوان. بعضی اصلا واسه شون این چیزا مفهوم نداره. خب نه، این به این صورت با خالش و دختر خالش نباید ارتباط داشته باشه، ولی تلفنی که میشه. توی جمعی که خالش هست که میتونه بره ببینه او رو، نه اینکه کلن ببره رابطش، اینجوری که میشه. اب نداره منتم بکشی، طوریم طوری نیست، هیچ مشکلی پیش نمید. خلاصه بی خودی خدا رو خرج نکنید. اگه یه جایی از کسی به صورت شخصی دلگیر شدید، پای خدا خرج نکنید داستان. پای خدا خرج نکنید. و اما طول العمل فینزل آخره، آخرتو به فراموشی میاندازد، ما را نسبت به آخرت به فراموشی میاندازد. قرآن میگه هر کی آخرتو فراموش کنه راه خدا رو گم میکنه، رای خدا رو گم میکنه. طول عملم آخرت رو به از یاد انسان میبره. پس نتیجهش اینه که باید آرزو رو کوتاه کنی. من تا فردا صبح زندم که بخوام مادرم از دستم دلگیر شده، تا فردا صبح زندم که بگم صبح روز تا صبح من میخوام برم دست مادرم ببوسم ازش معذرت بخوام. نمیدونم، همین امشب برو کف پاشو ببوس، بگو مادر من از خودم میگم حماقت کردم، شما هر لفظ دیگه دوست دارید به کار ببر. از دل پدرت در بیان، برو دستشو ببوس. اگه یکم زد تو صورتت اب نداره، هیچ مهم، برو از خواهید تو بکن. نگو تو فردا زندم، چه میدونی تو فردا زندگی هم جریان. اون جوان شنیدی که به پیغمبر خیلی محبت داشت، چند روزی نیامد پیش پیغمبر خدا، حضرت سراغش گرفتن، گفتن اصحاب که او مریض شده، اصلا مسلمان هم نبود ولی به پیغمبر علاقه داشت. حضرت رفتن بلو سرم، دیدن که به حال احتضار افتاده. حضرت به او فرمود که بگو اشهد ان لا اله الا الله، زبونش قفل شده بود، بند اومده بود. شهادت بده به وحدانیت خدا، شهادت بده به رسالت من، شهادت بدی به رستگاری میرسه. او نمیتونست بگه، پیغمبر فرمود که این پسر مادر داره؟ گفتن بله، اون خانمی که اونجاست مثلا تو اون اتاقه یا کنار همین اتاق اینجاست، این مادرش. حضرت رو کردن به مادرش، فرمودن تو از دست این پسرت ناراحتی؟ عرض کرد بله یا رسول الله، 6 ساله که ازش به جوری دل خورم که باش یک کلمه حرف نزد. حضرت فرمود که به خاطر من ببخشش. مادر گفت باش، به خاطر شما بخشیدم، زبون پسر باش. شهادتین رو گفت. بعد حضرت بهش دعایی که مستحب به تلقین کنند به کسی که در حال احتضاره، اون دعا رو هم بهش تلقین کرد. دعای کوتاهیه، معمولا متدینین اگه خیلی مسئله بلد بشن، مسئله خودشون بلدن، مسئله‌ای که مواجهه با میت باشه و محتضر باشه بلد نیستن، فکر میکنن اینا فقط مال مرده شوراست، در حالی که اینجوری نیست. اگه بنده توی مجلس به حال احتضار بیفتم، یه وظایفی به عهده شماست، حداقل وظیفه اینه که من باید پای من بکشه رو به قبله، منو به پشت بخوابونه، پای من بکشه رو به قبله. اینو فقها یا احتیاط واجب میکنن یا واجب میدونن، ولی یه خیلی کارا شما میتونید بکنید تا اون لحظه‌ای که از سخت‌ترین لحظات طول دوران وجودی انسانه، لحظه مرگ، اشد و ساعت بنی آدم سلاس و ساعت، سخت‌ترین ساعت فرزند آدم